أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خواب من دساها. این چند شب درباره یکی از مهمترین و شاید مهمترین ریشه های گناه و معصیت و نافرمانی خدا مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. شناختن ریشه های گناه مهمتر است از توصیه هایی که برای ترک گناه و معصیت می شود. گاهی با برشمردن گناهان و مفاسدی که بعضن بر اونها مترتب می شود توصیه می شه به ترک گناه و معصیت، اما اگر به ریشه های گناه توجه شود قهرن تأثیر بیشتری داره. اگر بخوایم به طور کلی ریشه های گناه را دسته‌بندی کنیم، یک دسته از ریشه های گناه به اندیشه و دسته دیگر به انگیزه آدمی مربوط میشه. به عبارت دیگر به بینش انسان مربوط میشه یا به گرایش انسان. هر دوی اینها عوامل درونی هن. منظور از بینش و عرض به حضور شما اندیشه یعنی اون چیزهایی که در ذهن آدم از خودش، از خدا، از گناه نقش میبنده. منظور از انگیزه یا گرایش یعنی اون عوامل درونی، اون محرکهای درونی، اون چیزایی که ما رو هل میده به سمت گناه. مهمترین انگیزه گناه و مؤثرترین عامل درونی و محرک انسان برای انجام گناه خودخواهی است. ما این چند شب یه مقداری درباره خودخواهی و این که انسان فطرتاً و ذاتاً خودش رو دوست داره و بر این اساس هرچه که خیر و خوبی باشه میخواد برای خودش جمع و جلب بکنه و هرچه که شر و بدیست میخواد از خودش دور بکنه. این فی نفسه نه تنها بد نیست، بلکه منشأ تحرکه، منشأ زندگیه، منشأ نشاطه، مشکل از اینجا شروع می شود که درجه خودخواهی و خوددوستی و خودبینی گاهی از اون حدی که باید بالاتر میره. شیطان هم میاد تقلب میکند اون چیزهایی که خیر نیست با تسویل و تزیین، با زینت دادن، بزک کردن، لایه یه چیز دیگه پیچیدن به ما قالب میکنه به عنوان خیر، به عنوان خوبی. و اون چیزایی که خوبه زیبایی هاش رو میگیره زشتش میکنه، به خورد ما میده و ما نافرمانی میکنیم. اینجا اون نقطه حساسه، نقطه دوراهیست، نقطه انحرافه. همه انحرافات و کجیها از اینجا شروع میشه که ما یه چیزایی رو فکر میکنیم به نفعمونه، برامون خوبه، به مصلحتمونه، حتی زشت‌ترین کارها رو یه وجه مناسب و خوب براش میتراشه و ما هم تسلیم میشیم و میپذیریم. کمتر کسی است که اینجا فریب نخوره. یه سوال اساسی اینجا باید پاسخ داده بشه. بالاخره همه شما شنیدید، مکرر شنیدید در اشعار، در داستانها، در خطابه ها، در نوشته ها که انسان دارای دو بعده. روح انسان یه بعد انسانی دارد و یه بعد حیوانی. بین این دو جنبه و دو بعد روح انسانی همیشه نزاع و کشمکشه. من دیگه اینو از بس شنیدید نمیخوام تکرار بکنم که انسان‌ها همیشه در یک کشمکش درونی هستن. درونشون قوغا و دعواست. یه ندایی میگوید این کار را بکن، یه ندایی میگه این کار رو نکن. میخواد بره انفاق بکنه، یه ندایی میگه آبا تو خودت گرفتاری، زن و بچه داری، دختر داری، میخواد شوهر بدی فردا، نیاز پیدا میکنی، نکن این کارو. میخواد بره حقوق مالی شرعیش رو ادا کنه، اون ندای درونی میگه حالا عجله نداری، تو که میخوای بدی یه خورده دیرتر. و اگر ما میتوانستیم این گفتگوهای درونی و این دعواهای درونیمون رو یه جوری عیان بکنیم و خودمون بشینیم اینها رو ببینیم، تعجب میکردیم. در جزئی ترین رفتارهای زندگی ما، از یه سلام کردن، از یه احوال پرسی کردن، از خانه کسی رفتن یا نرفتن گرفته تا کارهای مهم، این نداها وجود داره. از اون ور اون جنبه و اون بعد میگه این کار خیره، این برای تو میماند. میگه اگر این پول را به این خانواده فقیر بدی، درست دادی، ولی این در واقع برای تو میمانه، این برای تو جاودانگی میاره، این روح تو بالا میبره. این دعواها همیشه در ما در همه کارامون هست، هر کسی به حسب کار خودش. یه خورده فکر کنیم راجع به این مسئله میبینیم همه ما این درگیری درونی رو داریم و گاهی این درگیری های درونی ما اینقدر زیاده خسته میکنه آدمو. بسیاری از اضطراب ها، حالا من اگر فرصت بشه اشاره میکنم، ناآرامی های روحی، تلاطم های روانی، برای اینه که ما اینجا نمیتونیم یه تصمیم درست بگیریم. اگه همین نقطه تو این نزاع‌های داخلی روحمون بین این دو بعد انسانی و حیوانی یه تصمیم درست بگیریم، انقدر مضطرب و پریشان و ناآرام نیستیم. حالا سوال اینه، خب بین این دو بعد و این دو جنبه، بین این دو شأن و دو مرتبه وجودی روح انسانی، چرا دست برتر و بالاتر همیشه با اون من حیوانی است، با اون خود حیوانی است؟ یعنی ندا و فریاد دعوت به شرور، بدیها، گناه و معصیت کأنه قوی تره. همه اینو حس میکنن دیگه، اینو همه میفهمن که اگر ما به اون دعوت، به دعوت من انسانی، خود انسانی پاسخ میدادیم، اینقدر گناه و معصیت تو جامعه نبود. که چرا ندای خود حیوانی، خود طبیعی، اون بخشی از روح ما که کشش داره به سمت بدیها، گناه، این قوی تره؟ تو مردم هممون به یه شکلی، هرچی میگی بابا شراب حرامه، زنا حرامه، دزدی حرامه، عرض به حضور شما تجاوز به حقوق دیگران حرامه، اما هم در درونشون این نزاعها رو میفهمن، حس میکنن، ندای وجدان در درون اینها هست، اما انگار گوش شنوا نیست. باز کار خودشونو میکنن، کار خودمونو میکنیم. من فقط دلم میخواد یه چند دقیقه ای با تمرکز بیشتر به این نکته ای که من میخوام عرض بکنم توجه بکنید که پاسخ این سوالو بدم، و در این حال لزوم شدت مراقبت و مواظبت رو بگم. مسئله ساده نیست. این که من دیشب تعبیر رژیم روحی رو به کار بردم در کنار رژیم جسمی، این برای اینه، واقعا باید به رژیم روحیمون هم اهمیت بدیم. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما انسان را بر بهترین وضعیت و موقعیت خلق کردیم و اونگاه او را به اسفل و سافلین بردیم و رساندیم. یعنی چه؟ بارها این جمله، این آیه رو شما در قرآن خوندید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. لقد خلقنا الانسان، اینو امام رحمت الله علیه میفرماید، میفرماید چه بسا اشاره دارد به نور فطرت آدمی. یعنی خدا که میگه ما انسان رو در بهترین موقعیت و ارزش و شأن خلق کردیم، یعنی نور فطرت رو در وجود او گذاشتیم. این فطرت، این نور مشعل هدایت اوست. با این نور، با این فطرت به خدا گرایش داره، با این فطرت از ظلم بدش میاد، با این فطرت میل به عدالت داره، با این فطرت دیگه نمیتونه به حقوق دیگران تجاوز کنه، با این فطرت بندگی خدا میکنه، عبادت میکنه، تسلیم خداست. اما ثم رددناه اسفل سافلین، و منظور از اسفل سافلین یعنی این دنیا، یعنی عالم طبیعت، عالم طبیعت، عالم طبیعت یه اقتضائاتی داره. انسانی که نور الهی داره وقتی میاد تو طبیعت گیر میفته، حواسش، چشمش، دستش، گوشش، بوییدنیش، حس بوییدنیش، شامش، اینو با اون چیزایی که میبینه و میشنوه و میخوره مأنوس میکنه. وقتی با طبیعت که مأنوس میشه، از اون نور هی فاصله میگیره. خاصیت طبیعت و دنیا اینه. خداوند این کارو کرده، ما رو آورده اینجا در پایین ترین مرتبه. یعنی که انم مثال بزنم، یه نردبانی خدا گذاشته، نردبان بلند، ما رو آورده پای پله اول این نردبان پیاده کرده، گفته وایسا اینجا. این نردبان فکر کنید به قله ای متصله، به ما میگه من یه توان و نیرو و انرژی به تو دادم از این نردبان بری بالا، از این پایین که هیچ جا رو نمیبینی، هیچی در دسترست نیست، پله پله از این نردبان بری بالا تا برسی به قله. طبیعت و دنیا مثل پله اول نردبانه، اسفل و سافلین همینه. نور فطرت اون انرژی و اون مشعلی است که ما باید با اون پله پله بریم بالا. اما ما چه میکنیم؟ به جای اینکه از اون نور و انرژی استفاده بکنیم، همین پله اول، همین پایین رو زمین وایسادیم، پامونم رو پله اول نمیذاریم، مشغول میشیم با همین چیزایی که دور و برمونه، تو همین عالم ماده، تو همین بابا حقایقی تو این دنیاست خیلی خیلی بالاتر از اون چه که ما فکرشو میکنیم و تصورش میکنیم. تازه یه عدمون، خیلی همون همونجا هم وای نمیسیم، میفتیم تو دره‌ای که کنار اونجاست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلقت انسان با این نوره. ثم رددناه اسفل سافلین، هرچه انسان تو این دنیا، تو این طبیعت بمانه و با این چیزایی که دور و برشه مأنوس بشه، هرچه با اینها بیشتر خوشی بکنه، یعنی یه پله نرفته بالا. 70 سال میبینی طرف عمر کرده، با اون روز اول خیلی خوشبین باشیم، خوشبین باشیم، این روز اول یکی از شکم مادر متولد شده، یه پله بالا نرفتیم، این روح این ظرفیت رو داره که با این نور بره به اون قله برسه. من طبیعی ما، خود طبیعی ما همین پله اوله، من انسانی ما اون قله است. ما این رو هی میتونیم ببریم بالا به اونجا برسیم. درگیری و نزاع بین این دوتا خود، دوتا من و این که دست برتر و غلبه با اون خود حیوانیست، با من حیوانیست، با من طبیعیست، این که فقط به فکر اینیم بخوریم و بیاشامیم و لذت ببریم و یه سرپناهی داشته باشیم، این که خب حیوانم همینطوره، ارزش انسان مگه به ایناست؟ حیوانم دنبال غذا میگرده، یه لقمه گیر بیاره بخوره، تازه خوب وقتی میخوره سیر میشه میره دنبال کارش. اما من انسان سیر که میشم شروع میکنم به جمع کردن، هی جمع میکنم، هی جمع میکنم، هی جمع میکنم. یه لانه ای داشته باشه و تولید مثل کنه، چون ما تو عالم طبیعت زندگی می کنیم ارتباط ما با طبیعت و مادیات دورمونه طبیعتا این دست برتر رو داره، ندا و صداش قوی تره، لذتهاش برای ما نقدتره، لذت خوردن برای من نقدتره تا مثلا لذت ارتباط و اتصال با خدا. من زودتر میفهممش، بهتر درکش میکنم و اینجاست که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید هرچه انسان لذتهای نامشروعش رو، ببینید لذت بردن از دنیا یه امر بدیهی و طبیعیه، انسان از غذا خوردن لذت میبره، انسان از دیدن لذت میبره، خیلی چیزاست که اسباب لذت آدم رو فراهم میکنه. لذت تا اونجایی که دین اجازه داده این نه تنها اشکالی نداره بلکه خودش باعث تکامل و تعالی روح آدمه و اصلا برنامه دین، دستور دین برای بسیاری از این اعمال اینه که از این لذت‌های دنیا شما برای تکامل و تعالی روحت استفاده کنی. من یه مثال میزنم، ببینید ازدواج یه مقوله است، یه پدیده است که شاید بیشتر به جنبه ارضای غریزه جنسیش توجه بشه. این که مردی با زنی ازدواج کنه، خب این میل زن به مرد و مرد به زن یه میلی است که خدا قرار داده و اما من حالا یه نکته اینجا به شما عرض میکنم، میبینید این در نگاه خداوند و قرآن و آموزه های دینی مسئلهش خیلی بالاتر از این حرف هاست. درسته ارضای غریزه جنسی هست، تولید مثل هست، ولی مهمتر از اینا این است که انسان متوجه خود، خودخواه، خودبین، گرفتار من حیوانی و طبیعی خودش با ازدواج این خودش را بالا میبرد. کسی که مجرده، کسی که ازدواج نکرده، همش دنبال خودش. حالا درست کار خیرم خیلی، ولی معمولا نگاه کنید روانشناسا گفتن، حکما گفتن، اونایی که ازدواج نمی کنن یه نقصی همیشه
از نظر روحی تا آخر عمرشون هست، یه جاشون میلنگه، نه اینکه چون نقص دارن ازدواج نمیکنن، نه، یه نقص روحی همیشه همراه اینا هست تا آخر. ازدواج انسانو کامل میکنه، یعنی آدمی که فقط به فکر خودش، لباسش، پوشاکش، یعنی محورش خودش بوده، وقتی ازدواج میکنه و خدا این همه تأکید میکنه، روایات، پیامبر این همه تأکید میکنن برید ازدواج کنید، چون در پرتو ازدواج شخص کامل میشه. چرا تو روایت میگن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده کسی که ازدواج میکنه، کسی که ازدواج نمیکنه، نصف دینش کأنه کامل نشده، با ازدواج نصف دینش کامل میشین برای چیه؟ غیر از این که به هر حال مانع گناهانه، مهمتر از همه اینه، خود فردی او تبدیل میشه به خود خانوادگی، مسئولیت پیدا میکنه، به سرنوشت 4 دیگه هم توجه میکنه، از اون حلقه خودیت خودش بیرون میاد، میره به سرنوشت زن و بچه و اینا. این خودش یه تکامله. هرچه انسان از این مرحله خود طبیعی و من طبیعیش بیاد بیرون، از این پوسته بیاد بیرون، روحش کاملتر میشه. این پله اول، پله پله وقتی این روح از این خودش فاصله میگیره کاملتر میشه. پس ببینید، ما چون تو این عالم، تو ماده، تو طبیعت زندگی میکنیم، به خاطر انسمون با این چیزهایی که دور و برمونه، طبیعتاً خود حیوانی درمون قوی تره، نداهای خود انسانی و الهی ما ضعیف‌تره. چطور میشه اون ندا قوی شود؟ هرچه از لذت‌های نامشروع فاصله بگیریم. ببین هر گناهی آیون، هر گناهی که انسان میکنه، بهرن این بر اساس یه لذته. وقتی که مثلا نگاه میکنه به یک نامحرم، یه لذتی میبره. وقتی خدایی نکرده مال دیگران رو میخوره، این داره یه لذتی میبره. این همین یه دونه گناه، همین یه لذت، چه تأثیری تو روح آدم داره؟ به همون میزان اون خود حیوانیش قوی تر میشه، از اون خود انسانی و الهیش فاصله میگیره. صدای وجدان و صدای فطرت با هر گناهی ضعیف تر میشه. فکر نکنیم بگیم حالا می گناه می کنیم بعد یه مدتی میریم، حالا بالاخره بله توبه یه مقداری قضایا رو تغییر میده، ولی مسئله اینه، این به اصطلاح طبق قاعده است، این نظام علی و معلولیه، این قرارداد نیست. وقتی شما خودتو میکشی به یه سمت، ایه سمت دیگه دور میشی. وقتی ما خودمون میکشیم خودمون رو به سمت اون بعد حیوانی، خود به خود از اون ور دور میشیم، صدای اون ور رو دیرتر میشنویم، ندای الهی و وجدان ما ضعیفتر میشود. یه گناه این خاصیت رو داره. خب میرسه به جایی که انسان خدای نکرده قدم به قدم همه چیزشو به باد میده، نه تنها از این پله بالا نرفته، بلکه به دره کنار این پلکان سقوط کرده. ساده نگیریم این که در روایات داریم هیچ گناهی را کوچک و حقیر ندانید. برای چیه؟ چون هر گناه هر لذتی که ما تو این دنیا از یه گناه میبریم، این لذت ما رو از اون ملکوت، از اون روحانیت ملکوتی انسان دور میکنه. هیم که آدم تکرار بکنه، این باعث میشه که نور فطرت درش ضعیفتر بشه. این نزاع وجود داره و ما از حالا اون وقتی که به سن تکلیف میرسیم تا آخر عمر این دعوا و نزاع در درونمون هست. یه خورده باید مراقبت بکنیم، به این صداها و نداها اهمیت بدیم، خود انسانی رو در خودمون تقویت بکنیم و خود حیوانی و طبیعی رو یه خورده‌ای سعی کنیم قدم به قدم. و گاهی از اوقات غفلت از اینها باعث میشه بعد یه عمر در یه امتحانی که قرار میگیریم، اون موقع اون وقت تشت رسوایی ما به زمین بیفتد و از هستی خودمون رو ثابت کنیم. این خودخواهی ها تو شرایط عادی ممکنه خیلی نمود نداشته باشه. ما پیش خودمون بگیم خب الحمدلله بنده که نه اهل کینم، نه اهل حسادتم، نه اهل خودخواهیم، خدا رو شکر سرمون تو کار خودمونه، داریم زندگیمونو میکنیم، به هیچ کسم کار نداریم. اما امان از اون وقتی که امتحان بشیم. خیلی وقتا این حالات، این خداهای حیوانی ما مثل افعی در درون ما یک گوشه‌ای کرختی پیدا کرده و خوابیده. در زمستان بی امتحانی و بی ابتلایی آرام خوابیده، اما از اون وقتی که گرما و آفتاب به او بخورد و از خواب زمستانی بیدار بشه، اون وقت است که به هیچ کس رحم نمی کنه. دیدید بعضی ها رو؟ خیلی هم آدم درباره شون فکر میکنه اینا آدم های خوبی هن. حالا هر کسی پیش خودش حتما موارد و مصادیقی داره، این آدم خیلی آدم خوب و آدم واقعا سلیم و نفس و، اما یه دفعه یه داستان و حادثه پیش میاد، تازه آدم میفهمه چه درنده‌ای ان بعضیا، چه طبع درنده‌ای دارن برخی، که حیوان شرف دارد به اینها. واقعا تو بعضی از اوقات نسبت به بعضی آدم ها آدم یه همچین توی شرایط خاص. مولوی این حالت درونی انسان رو به دو تا چیز تشبیه کرده. یکی افعی، میگه افعی رو دیدید در قالب شعر، میگه حالا میگه افعی خواب زمستانی که می رود و کرختی که در اثر این خواب پیدا می کنه، حتی کنارش هم که بری، دستم که بهش بزنی، هیچ عکس العمل نداره. اون داستان اون چیز که اون اژدها رو از کوه به پایین آورد، اما وقتی این از اون سرما میاد بیرون و آفتاب که بهش میخوره، اون موقع معلوم میشه این افسردگی و کرختی او از اینه که شرایط براش فراهم نبوده و از غم بی‌آلتی افسرده است. یه مثال این وقت بعد میگه نفس آدم هم همینطوره. خودخواهی های آدم، حسادت های آدم، چینه های آدم یه وقت میبینید تو شرایط امتحان تازه خودشون نشون میده، تو شرایط عادی خیلی هم آرامه، اما خدا نکنه که آفتاب حسادت او، آفتاب به این حسادت او بتابه، اون وقته که یه مثال دیگه هم میزنه، میگه سگهایی رو دیدید شما، سگهایی که منتظر مردارن، این سگها گاهی گله‌ای، این داستانو شهید مطهری تو کتابش هم نقل کرده، کتاب انسان کامل، میگه دیدید دستاشونو میذارن این سگا، سراشون هم میذارن رو این دستاشون، چشاشون هم بسته است، گاهی اوقات این چشما رو باز و بسته میکنن، چهار پنج تایی همینطوری دور هم، اینا همینطوری آدم فکر میکنه خوابیدن و با هیچ کس کار ندارن و نه هاری دارن نه درندگی دارن. اما به محض این که یه مردار سر و کلش پیدا میشه اینا بیدار میشن. این عرض به حضور شما شعر این یکی دو بیتش حالا که مولوی در مثنوی داره، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبت بر سگان. تا حالا آروم بودن، به محض این که یه مرداری خر مرده ای، حالا میگه خر مرده ای سر و کلش پیدا میشه، یه دفعه انگار هرس اینها بیدار میشه. چون که در کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. صد سگ خفته بدان بیدار شد. وقت بعد نفس آدمی و خودخواهی آدمی را تشبیه میکنه به این سگان. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند. ماها هر کدومون صد تا مثل این سگانی که به انتظار مردار نشستن داریم. لا اله الا الله. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیست چون بنهفته اند. آب ندیدیم و الا شناگر ماهری هستیم. خیلی از ماها خود حیوانی من، اون خودخواهی هامون، حسادت هامون، حقد ها و کینه هامون در ده لایه روح ما نهفته است، این سگ خفته. و وقتی شرایطش فراهم میشه، اون وقت این که میبینیم بعضیا وقتی به یک موقعیتی میرسن، به یک شرایطی میرسن، آدمای کم ظرفیت اینجوری هن، آدمایی که خودشون رو نساختن، آدمایی که ظرفیت روحی ندارن، آدمایی که تو اون پله اول موندن، آدمایی که نفسشون را نشناختن و نه مهار کردن، اینا اگر به یه شرایطی برسن، به یه موقعیتی برسن، دمار از روزگار خیلی ها در میارن، عقده های اونها اینا کم نیستن. و تا میتونیم تو همین هر سنی که هستیم اینا رو مراقبت کنیم، خودمونو بسازیم، به خدا قسم به یه جایی میرسه پله پله میریم به جایی که دینمون را از دست میدهیم. عمر سعد چی بود؟ عمر سعد یکی از کسانی بود که از این نزاع‌های درونی شرارن داشت. در تاریخ چندین موردشو فقط تو همین داستان مربوط به حادثه کربلا نقل کرده. تو بعضی از نقله ها داره همبازی با امام حسین بود عمر سعد. عمر سعد همبازی با امام حسین بود. پدرش سردار سپاه اسلام فاتح قادسیه از اصحاب بود، خودش هم از تابعین. قبل از آنی که حادثه کربلا پیش بیاد، نامه حکومت ری را عبیدالله به او داد. دیگه تقریبا داشت بساطشو جمع میکرد که حرکت کنه به سمت ری. آقا ری نه ری الان، ری پایگاه یا پایتخت ایران اون روز بود، کم نبود. ری گندم ری که انقدر هی میگن از گندم ری، گندم ری تو کل خاورمیانه درجه یک بود، پرمحصول، یه شهر آباد قرار بود ابن سعد بیاد بعد از سرکوب دیلمیان، مثل پدرش که آمد و سرکوب کرد اون مبارزه و مقاومت ها رو، بیاد بشه عرض به حضور شما حاکم ری. یه دفعه خبر دادن که امام حسین داره میاد به سمت کوفه. عبیدالله عمر سعد رو خواست، گفت قبل از این که بری ری، برو کربلا، حسین را نزد من بیاور. ببینید اینجا اون دعوا و ندای درونی شروع شد. بالاخره این آدم هرچی بود، بالاخره حالا در صف مسلمین بود، میشناخت پدر امام حسین و مادر امام حسین بود. مکررم اینو گفته بود بعد از قضایای کربلا، وقتی که آمد پیش عبیدالله گفت من کسی را کشتم، کسی را کشتم که پدرش بهترین مردان و مادرش بهترین زنان بود. میشناخت، میدونست. اونجا که عبیدالله بهش گفت برو اول این کار رو انجام بده بعد برو ری، همونجا گفت من معذورم، من این کار رو نمی کنم. گفت پس بده بیاد، اون فرمانی که برای ری به تو نوشتم بده بیاد. یه اولین تردید برای او پیدا شد. گفت بذار تا فردا فکر کنم. همینجا ببینی این اون دعوا. اینجا از یه طرف میگه بابا ری، حکومت ری، من سالها در آرزو بودم، ولی مگه نمیدونست مبارزه با امام حسین، با علی، با ابا عبدالله چیه؟ لذا همو اول گفت منو معذور بدار، من اهل این کار نیستم. اما لغزید، شیطان تسویل کرد، براش زیبا جلوه داد. میدونید چی گفت؟ آقا اینا ماها الان خیلی راحت میگیم عجب آدمای بی حیایی بودن، اینا مقابل امام حسین ایستادن. ببینید شیطان چگونه پله پله اینها رو برد به اونجا رسون. از اول نگفت بیا دین تو به من بده، قدم به قدم نور فطرت را در وجود او خاموش کرد، رسید به یه جایی که دینش رو یک سره ازش گرفت و ساقطش کرد. رفت فکر کرد، پیش خودش فکر میکرد ای کاش یه روز زودتر ما رفته بودیم به این مخمصه گیر نمی افتادیم. گفت ای کاش یه روز دیرتر ابا عبدالله می اومد کربلا. ای کاش. اما دیگه چاره ای نداشت، یا باید این فرمان حکومت را بر می گردان یا می رفت. اومد با این نیت، با این قصد که خب حالا من میرم کربلا، بلکه قضیه رو سر و تش رو هم بیاریم، مصالحه میکنیم، امام حسین هم یه جوری. ببینید از اینجا شروع کرد. تو این دعوا و نداهای درونی او یکی میگفت بابا این پسر رسول خداست، حکومت ری چیه؟ حکومت کل دنیا رو هم بدن نمیارزه. این ندا، یه ندای دیگه هم از اون ور بود، میگفت بابا حالا طوری نمیشه. این نداها در درون عمر سعد هم بود، گفت حالا طوری نمیشه، تو که نمیخوای بری ابا عبدالله رو از بین ببری، اتفاقا تو بری بهتره، مصالحه میکنی، جانشون رو حفظ میکنی. با این نیت، با این نیت شروع کرد. وقت گذشته و الا چندین مورد از این تردیدها برای عمر سعد تا روز عاشورا پیش آمد، اکثرش هم تو تاریخ نقل شده. چندین مورد، شب عاشورا، عصر روز نهم، این بازی همچین داستانی تکرار شد. تا عصر روز نهم امیدوار بود کار به جنگ نکشه، چون نمیخواست امام حسین رو بالاخره یه ننگی براش بمانه عمر سعد. اما وقتی این شمر با اون نامه آمد که یا کار رو تمام کن یا فرماندهی سپاه رو تحویل بده، دیگه اونجا. اما باز در این حال همین آدم اون وقتی که زینب سلام الله علیها فریاد زد ای عمر سعد، تو مگر نمیشناسی ما را؟ تو مگر حسین را نمیشناسی؟ این چه کاری است با بدن حسین میکنی؟ دستور دادن اسب بر بدنهای مطهر شهیدان تاختن، عمر سعد رو برگردان، در حالی که عشق از چشماش جاری بود. اما چه کنه، نور فطرت او ضعیف شده، اون ندای من حیوانی و خود حیوانیش او را به جایی رسید که دینش را از دست داد و به شقاوت ابدی رسید.